کاری؟
آره.
من به شما سپردم که حقوقی مسئله رو بررسی کنید.
والا این قضیه بازجویی در حیطه کاری من نیست.
واش میگه کار منه.
میره ازمون شکایت میکنه با
علت گده. همچین گردو بارونش میکنم که نتونه را بگه.
موشه
بله.
نمایشنامه دزدیه.
ای تو فضاتت بیاد سارق ادبی نامد. نه خجالت نکشی.
ای تو زنگ بزنم پلیس.
ببین عزت خانم چی میگه.
بله بله.
نه اینو باس معرفی کنیم حراست مرکز هنرهای نمایشی.
میبخشی عزتی میبخشی دا. یعنی دادگاه و حبس نمیره؟
نه خود مرکز جلسه میذاره و حق به حقدار میرسه. احتمالاً باس غرامت و جریمه بده. یه مدت زیادی هم ممنوع کار میشه.
نه نه همون مرکز. آره مرکز میدونه.
آره. بله آره. اینجوری میفهمه که نباید از هنر دیگران سرقت کنه.
آقایان سرقت هنری یعنی سرقت فکر و اندیشه یه آدم دیگه.
مرکز میدونی چی کار کنه.
بله بازم شانس آوردیم اون خانم متوجه شد و زود به ما خبر داد، وگرنه واقعا آبروی ما هم میره.
آقا مرشد من یه چیزی بگم. من خیلی نگرانم.
نگران چرا؟
میترسم داستانی که دارم می‌نویسم و بدزدم.
نگران نباش عزیزم، مال بند بیخریش صاحبشه.
مفرد
از شوخی گذشته یادتون باشه هر چی می‌نویسین و جایی مثل خانه سینما یا وزارت ارشاد ثبت کن.
تو مرکزم.
اینم یادتون باشه کسی که چاپلوسی و تملق می‌کنه یه ریگی به کفش داره. عقدیم گفتن چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کار.
عزتی چی گزیده؟ چی گزیده؟
و اما دوستان از شما دعوت میکنم با برنامه شیرین بیان همراه باشید.
قلم ها خوش میریزند.
در سفر هر کس به مقصد میرسد نیست.
هر پا قند میشود و لبخند های گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگاری که خیلی‌ها یادشون رفته رفاقت و برادری چه معنایی داره، هنوز داستان‌ها و اتفاقاتی هست که بهمون نشون میده دنیا تو دست آدمای خوب میچرخه. امروز داستانی داریم از یه شیرین بیان خوش قلم که از روزهای سخت میگه، از آدمایی که دوست میشن، برادر میشن، کنار تمام خنده ها و گریه ها که زندگی براشون نسخه پیچ کرده. همون جوری که قدیمیان میگفتن برادری یعنی پشتت به کسی گرم باشه حتی وقتی دنیا سرد شده. 20 دقیقه ای کنارتون هست. در تعریف شیرین بیان اومده که آدمای شیرین بیان همیشه حرفایی میزنن که دل آدمو شاد میکنه. این آدما تو دل همه جا دارن، هیچ وقت آدمو تنها نمیذارن. خیلی مهمه آدمو تنها نذارن و تو آخرش باهات عین یه دوست، یه برادر، یه خواهر خوب جلو بیان. اون موقع است که روزگارت میشه شیرین. در طب سنتی هم در مورد گیاه شیرین بیان میگن که تلخه ولی عین یه دوست واقعی تا تهش که حالت خوب بشه کنارت میمونه. پس تو دل درد و سختی ها روش حساب باز کن.
رها کن دیگه قصه ها تو، بدون قدره لحظه ها تو، به خدا این روز و شب بر نمی گرده، میبازه اونی که پی قصه می گرده. کجایی جونم قصر رو بل کن یه لحظه عمر رو صرف دل کن تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره
کتابی که امروز خدمتتون معرفی میکنم نامش هست ایرج خسته است. یک رمان طنز نوشته آقای داوود امیریان. خب آقای امیریان اساساً نویسنده جنگه، نویسنده دفاع مقدسه و از زوایای مختلفی در آثارش به ماجرای جنگ تحمیلی نگاه کرده و روایت کرده. در این کتاب رویدادهایی که در حاشیه جبهه ها اتفاق میفته رو در قالب یک داستان بلند و جذاب روایت میکنه. داستان با ورود نوجوان 15 ساله‌ای به نام ایرج به جبهه شروع میشه و تنبلی‌های ایرج دستمایه شوخی بچه‌های رزمنده میشه. خب از کتاب ایرج خسته است بخش‌هایی رو براتون میخونم. فرمانده گفت فقط این بنده خدا سالم مونده. ماشین چپ شده، بقیه مجروح شده. به نوجوانی که کنار دست حاجی نشسته بود خیره شدم. قد کوتاه بود و لاغر. شیرین 15 سالش می شد. نگاه خاصی داشت. یک طور مخصوصی دورو بر را نگاه می کرد. توی همان برخورد اول نمی دانم چه شد که از او خوشم آمد و به قول معروف مهرش به دلم افتاد. داشت با بند ساکش ور می رفت. فرمانده گردان ادامه داد. فعلا این بند خدا رو به چادرتون ببر تا بعد ببینم چی میشه. با جان و دل قبول کردم. پریدم و ساکش رو انداختم روی دوشم. همانطور ساکت و بی صدا با یک قدم فاصله دنبالم می آمد. برای اینکه سر صحبت را باز کنم پرسیدم اسمت چیه اخوی؟ گفت ایرج، ایرج خانپرور. به چادر که رسیدیم داشتم با خودم فکر می کردم که چطوری توانسته با 15 سال سن خودش را به جبهه برساند. تعارف زدم و پتوی آویخته به لب درگاه چادر را کنار زدم و رفتیم تو. بچه ها دور سفره نشسته بودند و غذا می خوردند. دستم را گذاشتم روی شانه ایرج و گفتم بچه ها یه همکاسه جدید براتون آوردم. چند نفر از بچه ها همانطور که نشسته بودند به سفره اشاره کردند و رو به ایرج گفتند بفرما. ایرج با خجالت گفت خیلی ممنون. لبخندی زدم و گفتم بیا سر سفره. ایرج آمد کنار دستم نشست. بچه ها زیر زیرکی میخندیدند. به عباس گفتم دست درد نکنه، پرملات بده که این برادر تازه اومده ما خیلی گرسنه است. شام را که خوردیم ایرج این ور و آن ور را برانداز کرد. کولهش را گوشه ای انداخت و بی توجه به دور و بر سرش را زمین گذاشت و خوابید. از همان لحظات اول که دیدمش به نظرم بچه خوبی آمد. فکر کردم شاید بتوانم یک طوری با او رفیق شوم. این طوری هم من از تنهایی در می آمدم هم او. وقتی خوابید رفتم توی فکر که یک طوری امتحانش کنم ببینم چه خلق و خویی دارد. نیمه های شب رفتم سراغش، آرام بیدارش کردم و گفتم میای بریم رو خط رحمان؟ منگ خواب بود. خمیازه‌ای کشید و گفت خط رحمان دیگه کجاست؟ کتانی هایم را به پا کشیدم و آرام گفتم پشو پشو بیا تا بریم بهت بگم. گردش کنان رفتیم تا نخلستان. آنجا هر طرف را نگاه می کردی، لای دار و درخت سیاهه بچه هایی را می دیدی که به راز و نیاز با رب العالمین مشغول بودند. نرسیده دست کردم توی جیب بغل شلوارم و یک جفت مهر دستساز که از خاک شلمچه ساخته شده بود بیرون کشیدم. روی کنده زانوها به زمین نشستم. سر که گرداندم دیدم ایرج پاکشان جلو می آید و زیر لب چیزی را زمزمه می کند. منتظر شدم تا آمد و با دو سه قدم فاصله کنارم نشست. یکی از مهرها را گرفتم طرفش. گفتم اینم بی سیم. مارم دعا کن. برو ببینم چی کار میکنی. بعد هم بلند شدم و قامت بستم. سلام نماز را که دادم رو کردم طرف ایرج. دیدم هنوز سر به سجده دارد. حال عجیبی پیدا کردم. لحظه همونطور نگاهش کردم و بعد هم شروع کردم به دعا خواندن. از آن صبح که از بلندگوهای اردوگاه پخش شد بلند شدم و دیدم ایرج همچنان سر به سجده دارد. با تعجب بالای سرش رفتم، کنارش چنباتمه زدم و گفتم التماس دعا ایرج جان، بس دیگه، نماز صبح بخونیم و بریم که آفتاب داره در میاد. تکان نخورد. دستم را گذاشتم روی گرده اش و غر زدم دپاشو دیگه، میدونیم خیلی گلی تو محضر خدا. دست که به او زدم دراز به دراز روی زمین ولو شد. تازه متوجه شدم که آقا ایرج ساعت هاست خوابش برده و مشغول زیارت هفت پادشاه است. کارت میزدی خونم در نمیاد. کم کم فهمیدم که طرف چه جور آدمی است. هنوز چیزی از آمدنش نگذشته بود که تمام بچه های گردان از دستش زله شدند. حسابی تنبل بود و ای از زیر کار در می رفت. از آن آدم هایی بود که اصلاً با همکاری با دیگران و این ور آن ور کردن تراورس و تیراهن و کیسه گونی هیچ میانه ای ندارند. حتی زورش می آمد صبح به صبح پتوهایش را منظم کند. با همه این حرف ها به خاطر علاقه ای که به او پیدا کرده بودم سعی می کردم هوایش را داشته باشم. نیم ساعتی می شد که ستون ما در محور عملیاتی عین خوش در دل تاریکی از روی تپه ماهورهای رملی در حال پیشروی بود. سوز سردی تا مغز استخوانمان نفوذ می کرد و راه رفتن برای من مشکل می شد. بهمن ماه بود و شب حمله. فرمانده من پاسدار جوانی بود که 24 ساعت قبل از حمله مسئولیت دسته ما را به عهده گرفته بود. از قراری که شنیده بودیم کمی تازه کار بود. این را می شد از بعضی فرمانهایی که صادر می کرد فهمید. عجیب بود که یک ساعت از حرکت ما می گذشت و هنوز به جایی نرسیده بودیم. کم کم زمزمه هایی بین بچه ها افتاد و جان گرفت و توی چند دقیقه به گوش همه رسید که نکنه عوضی اومده باشیم. و پشت بندش متلک ها و شوخی های بچه ها بود که یکی بعد از دیگری ردیف می شد. بابا بی خیال، نماز صبح تو بغداد می خونی. دلت خوشه ها، زور نشده لب مرز اردنی. چیزی نگذشته بود که صدای مضطرب و خفه رستمی مسئول دسته به گوشم خورد. رو به بیسیمچی میگفت زود تماس بگیر بپرس که این جاده کجاست؟ یه ساعته داریم راه میریم. هنوز نرسیدیم چرا؟ فهمیدم که راستی راستی گم شده ایم. پیش از حرکت به ما گفته بودند که 20 دقیقه بعد از نقطه رهایی به یک جاده خاکی میرسیم. آنجا باید تماس میگرفتیم تا برای ادامه مسیر راهنماییمان کنند. کم کم یادم آمد که توی همان 20 دقیقه اول از روی جاده رد شده بودیم. یواش یواش بچه‌ها رو کردن به رستمی که اخوی یه ساعت پیش از روی جاده گذشتیم. توی این گیرودار نمیدانم چطور شد که حواسم رفت به ایرج. آخر از سر شب که راهی شده بودیم ندیده بودمش. با خودم فکر کردم نکند توی چادر خواب مانده باشد. توی همین فکرها بودم که بچه‌های جلویی یکی یکی زانو زدند و نشستند. هر کس می‌نشست به نفر پشت سرش هم اشاره می‌کرد که بنشیند و بعد زود زیر گوشش چیزی می‌گفت. پیام همزمان با نشستن بچه‌ها دهان به دهان به انتهای ستون رسید. صدای برادر رستمی به گوشم خورد که رو به بیسیمچی گفت یعنی چه؟ بعد کنار ستون نشست و به بیسیمچی گفت که بنشیند. پیام دهان به دهان چرخید تا به من رسید. نفر جلویی با صدای خفه گفت ایرج خسته است. رستمی زد روی گردم و گفت پیام چیه؟ بی خیال گفتم ایرج خسته است. رستمی با تعجب به بیسیمچی گفت ایرج خسته است و خوشت پیام؟ بیسیمچی با دست پاچگی چراغ قوه و برگه کد را از جیب بغل شلوارش بیرون آورد. نور ضعیف چراغ قوه را انداخت روی برگه کد. یک ریز زیر لب انگار که دارد ورد میخواند گفت ایرج خسته است، ایرج خسته است، ایرج خسته است. بعد هم سرش را بلند کرد و رو به رستمی گفت مفهوم نیست، اصلا همچین کدی نداریم. رستمی یک دفعه مثل ترقه از جایش پرید و به طرف سر ستون راه افتاد. هنوز نرسیده بود به سر ستون که صدای فیش چند منور توی آسمان بالای سرمان پیچید و پشت بندش منطقه عین روز روشن شد. بلافاصله روی زمین دراز کشیدیم و از دو طرف رگبار دوشکا و تیربار بود که عین نقل و نبات روی سرمان می‌ریخت. توی این سوز و بریز سرم را کمی بلند کردم و نگاهی به جلوی ستون انداختم. یا قمر بنی هاشم چه می دیدم؟ مقابل من تا چشم کار می کرد میدان مینی بود که عراقی ها سخاوتمندانه مثل سفره‌ای برای من پهن کرده بودند. با صدای فریاد رستمی از جا پریدم شلیک کنید. به خودم آمدم و انگشتم را بردم روی ماشه. عملیات که تمام شد عباس آمد سراغم و گفت از ایرج خبر داری؟ با لحن گرفته ای گفتم نه. چطور مگه؟ گفت پس بی بریم پیشش. با اضطراب پرسیدم تو رو خدا راستش بگو شهید شده؟ عباس خندید و گفت ای بابا ایرج و شهادت، چند تا ترکش علافی بهش خورده چارچرخش رو برده هوا. دلم قرص شد و همراه عباس سوار بر موتور تخت گاز راهی بیمارستان شدیم. وارد اتاقش که شدیم دیدیم چشمهایش را بسته و خر و پفش به هواست. پای راستش را از زانو به پایین گچ گرفته بودند و پیشانیش را هم یک دور کامل باند پیچی کرده بودند. با اضطراب رو کردم به عباس و گفتم انگار حالش بده. عباس رفت بالای سر ایرج. در حالی که کتفش را تکان میداد مثل ملک عذاب نهیب زد: پاشو پاشو که پدر خوابو در آوردی، پاشو یکم استراحت کن. ایرج بدون اینکه چشمانش را باز کند غر زد که: چیه؟ گفتم: پاشو پاشو مهمون داری. چشمهایش را به زور باز کرد و زیر لب گفت: بابا میذاریم یه چرت بخوابیم آخه یا نه؟ بعد از دیده بوسی و حال احوال نمیدانم چطور شد که یک مرتبه یاد شب حمله و آن کد کذایی افتادیم. با لحنی دوستانه و در حالی که به گچ پایش تلنگر میزدم گفتم: خودمونیم ایرج جان، با اون کد عجیبت خوب جون بچه ها رو خریدی یا؟ با تعجب نگاهم کرد. با خودم گفتم: عجب بچه بیریاییه، ببین چجوری داره خودشو به کوچه علی چپ میزنه. یک هو زد زیر خنده و گفت: برو بابا حال داری، کد عجیب و غریب کدومه؟ اون شب اگه دست خودم بود میرفتم ته ستون. بعد در حالی که با دلخوری عباس را نشان میداد ادامه داد: همش تقصیر این آقاست، زورکی منو کاش سر ستون. نصف نیمه های راه که رسیدیم دیگه بریده بودم، فکر کردم چه کلکی سوار کنم که 2 دقیقه بتونم نفس تازه بکنم. با خودم گفتم: هر چه باد آباد، یه چیزی میگم. گرفت گرفت، نگرفتم که خب طوری نشده. تازه دستگیرم شد که موضوع از چه قرار بوده. ایرج باعث نجات بچه ها شده بود، اما نه از روی شهامت، بلکه از زور تنبلی.
جرجر شرمت گل بروج است، جرجر شرمت گل بروج است، خود خورت آبین سر سفید بوج است، خود خورت آبین ساری بلن ناغلدن کلک پساری وقت تو غاتی ججوان گشوب درد و تنگای نما اصغاری شار گریم کلان با کلان، شار دی گریم کلان با کلان، ندیدنتر گل با کلان، ندیدنتر گل با کلان، خود خورای کنی خود حسرای شو، خود قمری با خان خودی خس بیدی کو، جر جر شرمت گل بروج است، جر جر شرمت گل بروج است، خود خورت آبی سر سفید بوج است، خود خورت آبی دوارت بوج است.
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. روزی سربازان ناصرالدین شاه مسیر او را خلوت میکردند تا شاه و دار و دستش در امنیت و آرامش بگذرند که در گوشه خرابه‌ای چشمشان به مردی افتاد که در میان زباله‌ها و پهن‌های انباشته شده به دنبال چیزی میگشت. فرمانده سربازها از بیم آنکه چشم شاه به این مرد ژنده پوش در میان زباله ها بیفتد و خاطر ملوکان مکدر شود جلوتر رفت و گفت: زود از اینجا برو و تا میتوانی دور شو. ژنده پوش گفت: چرا بروم و دور شوم؟ من اینجا کار دارم. سربازها به طرفش یورش بردند و چند نفری دست و پایش را گرفتند و با زحمت بسیار او را از میان پهنه ها بیرون کشیدند. مرد شروع کرد به داد و فریاد، تقلا می کرد و در حالی که نعره می کشید می گفت: ولم کنید، من که با شما کاری ندارم، بگذارید چیزی را که می خواهم پیدا کنم. سربازها دست بر دهان او گذاشته بودند که ناصرالدین شاه از راه رسید و متوجه تجمع و هیاهو در خرابش دستور توقف داد و پرسید: آنجا چه خبر است؟ سربازها مرد را رها کردند. مرد سیاه و کبود و نفس زنان جلو آمد و گفت: خفه شدم، ولم کنید، چیزی را که گم کرده ام بدهید. ناصرالدین شاه به فرمانده گفت: چه شده؟ چرا او را گرفته اید؟ فرمانده خشمگین و خیس عرق در حالی که سعی میکرد به اعصاب خود مسلط باشد گفت: قبله عالم به سلامت باشند، این مرد دیوانه است. ناصرالدین شاه حرف او را قطع کرد و گفت: چطور؟ فرمانده با صدای لرزان پاسخ داد او در میان آشغال‌ها و پهن‌ها دنبال چیزی می‌گشت. هرچه به او گفتیم از اینجا برود توجهی نکرد. به نظرم فرد مشکوکی رسید. این بود که دستور دادم او را بگیرند. ناصرالدین شاه رو به مرد کرد و پرسید: تو در میان پهن‌ها دنبال چه چیزی می‌گشتی که از امر فرمانده سپاه من سرپیچی کردی؟ مگر تو شغالی که در میان آشغال پرسه می‌زنی؟ مرد بی‌معطلی پاسخ داد: قربان، دنبال لقب بودم. آخر شما به هر کس و هر ناکسی لقبی داده اید بدون آنکه لیاقتش را داشته باشد. فقط من یک نفر بی لقب مانده بودم، گفتم شاید اینجا پیدایش کنم. ناصرالدین شاه پوزخندی زد و گفت: خب، لقبت را یافتی؟ پاسخ داد: بله قربان، قبله عالم همین الان لقب مرا مرحمت فرمودند. ناصرالدین شاه پرسید: ما به تو لقب دادیم؟ چه لقبی؟ مرد قیافه مسخره‌ای به خود گرفت و گفت: شغال و دوله؟ بالاخره مملکت به این بزرگی و دولت به این عظیمی یک شغال هم لازم دارد. ناصرالدین شاه بلند خندید و گفت: از امروز شما شغال دولت هستید و به لقب شغال و دوله ملقب می‌گردید. بدین ترتیب بود که دولت مردی دیگر به اطرافیان ناصرالدین شاه اضافه شد. امروز روز میلاد حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام بود، نماد رشادت و ادب و متانت و وفاداری. تبریک عرض میکنم و آرزو میکنم که شمه ای از اون نور وفا و شجاعت و جوانمردی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رو بتونیم باهاش آشنا بشیم و در زندگیمون استفاده بکنیم، هر کدوممون به اندازه خودمون. خوش آن که هم زبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. آرزوی ما شیرین کام بودنتون در هر لحظه زندگی. تا فردا، خدا به همراهتون.
چشم‌انداز انقلاب. امروز 15 بهمن 1403 است. در چنین روزی حضرت امام طی سخنرانی جوانان را به ادامه تظاهرات و اعتصابات فراخواندند. به دنبال جلسه شب گذشته شورای انقلاب، پیشنهاد نخست وزیری دولت موقت به مهندس بازرگان این شورا برای گرفتن جواب قطعی و سایر مذاکرات تشکیل جلسه داد. همچنین در جلسه شورای انقلاب مقرر گردید مراسم معارفه مهندس بازرگان در بعد از ظهر 16 بهمن ماه در آمفی‌تئاتر مدرسه رفاه برگزار گردد. حضرت امام طی حکمی به پیشنهاد شورای انقلاب مهندس مهدی بازرگان را مأمور تشکیل دولت موقت کردند. در 15 بهمن 1357 شاپور بختیار در مصاحبه مطبوعاتی گفت: درهای مذاکره با آیت الله خمینی همچنان باز است. جمهوری اسلامی برای من مشغول است. وی افزود که من نه با شاه و نه با خمینی سازش نمی کنم و اجازه تشکیل دولت موقت را به امام خمینی نمی دهم. کسانی را که جنگ داخلی را بیاندازند تیرباران می کنم.
گفتن آقای ایکس نخست وزیر یا شورای انقلاب رئیسش کی؟ اون وقت بابا دور این روز بنشینیم و بگیم عمل متقابل ما چه خواهد بود. ولی قطعا عمل متقابل ما میکرد شدید.
ملاقات را نمیپذیرم مگر اینکه استعفا بدهد، یعنی کنار برد از این شغلی که قصد کرد.
همچنین در این روز روحانیون خواستار آزادی همافران زندانی شدند. خبرگزاری فارس نوشت 200 نفر از وزرای سابق، معاونین وزارتخانه ها، برخی از مدیران بخش خصوصی، استانداران و حتی مدیران کل از طرف دولت ممنوع خروج شدند. همچنین کارکنان نخست وزیری به منظور پشتیبانی از مبارزات ملت مبارز ایران اعتصاب کردند. همچنین ارتش بود جمع در لندن اظهار کرد فقط تفاهم رهبران مذهبی با ارتش میتواند بحران را کنترل کند. فرار رسیدن دهه فجر به شما مردم عزیز مبارک. تهیه شده در شبکه رادیویی سبا.
پویش ایران همدل در لبک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی در کمک و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان در صدد برآمده است تا مشارکت نقدی هموطنان عزیزمان را به دست نیازمندان فلسطینی و لبنانی برساند. شما هموطنان عزیز می توانید برای واریز کمک های نقدی عدد 1، برای اهدای قطعه طلا عدد 2 و برای قبول هزینه سرپرستی یک خانواده جنگ زده عدد 3 را به سامانه
3222
ارسال نمایید. بنی آدم اعضای یک دیگر هم. شما هم به پویش ایران همده به پیوند.
به پاخی مسلمان، به پاخی مسلمان، همه شبیه در یک صدا، چون آتش از فریاد ما.
پسرت اومد.
کدومشون؟
همون که شعر میگه.
بی تربیت.
چرا خوب؟
شعر یعنی چی؟ این اصلا حرف خوبی نیست؟
ناراحت نشو بقایی، هممون شعر میگه.
سلام بابا جان. خوبی شهرام جان؟
سلام بابا بقایی، من اومدم باز. نکته جدید چی داری درباره گاز؟
این پسر تو هم میدونه تو فقط این روزا درباره گاز حرف میزنی.
هیچی بابا، فقط یه نکته خوب دارم که میخوام بهت بگم.
آره بابا بگو، من سراپا گوشم، واسه همه پلنگم، واسه شما علموشم.
چه پسر پاچخاری هم داری. به خاطر پوله ها.
به خاطر پوله؟
آره دیگه، پاچخاری تو میکنه که بهش پول بدی.
نخیر.
پول بریزی تو جیبش.
نخیر. همه که اینه تو پولکی نیستن که.
من پولکی نیستم.
او باریکلا، پس چی هستی؟
من جزم. داداشم پولکیه.
بی نمک خیارشور.
بابا دوباره داری با کی میزنی حرف؟ من برم موندن اینجا نداره واسم صرف.
ای بابا وایسا، کارت دارم نه عزیز من، بذار نکته گازیمو بگم بعد شما تشریف ببریم.
آه بایده بگوده کشتی ما رو تو.
بابا جان، شهرام جان، میگم یادت باشه که دمای پکیج یا آبگر کنه خونمون باید بین 50 تا 60 درجه باشه.
آفرین، به نکته ضخیمی اشاره کرد.
بابا جان، ضمناً یادت باشه که دمای بالاتر از این هم از عمر پکیج کم میکنه، هم باعث افزایش مصرف گاز میشه.
آیس، چه نکته خوبی و چه نکته ظریفی، چه خونه گرمی و چه بابای شریفی. کاش همه باباها شبیهت بودن کمی، اون موقع شرکت گاز دیگه نداشت هیچ غمی.
آفرین آفرین بابا جان. آفرین، چه شعرهای نقض میگی. میگم شهرام جان، الانم برو ببین درجه پکیجمون رو چنده، اگر زیاد بود کمش کن.
اینم داشته باشون، الان میرم. باشه بابا، الان میرم سراغش. زیاد بودم میارمش به راهش. درجه رو کم میکنم کم نیاد، سرما از خونمون بره غم نیاد.
من میرم چایی بریزم برمیگردم.
باریکلا باریکلا، خیلی شعرت قشنگ. باشه برو. ببین شهرام جان، زمنم زیر اجاقم کم کن، مصرف گاز رفته بالا، آمارشو در آوردم.
چشم بابا، این یکی هم بچر. برو 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 برو